بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کنفرانس بین‌المللی موسوم به کشورهای قلب آسیا از صبح امروز در افغانستان آغاز به کار کرد. عفو بین‌الملل حکومت بشار اسد را به حملات سازمان یافته علیه غیر نظامیان متهم کرد. و نشست وزیران نفت اوپک امروز در وین برگزار می شود. در این بخش خبری در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و در ادامه هم برنامه انفرادی رو خواهید شنید، اما در ابتدا چند خبر مهم از ایران و دیگر نقاط جهان بشنوید. کنفرانس منطقه‌ای موسوم به کشورهای قلب آسیا از صبح امروز با حضور وزیران خارجه 15 کشور در پایتخت افغانستان آغاز به کار کرد. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این کنفرانس یک روزه خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان شد. علاوه بر مقام‌های منطقه‌ای، وزیران خارجه بریتانیا و آلمان و همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی نیز در این اجلاس شرکت کردند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس از عملکرد ناتو در افغانستان انتقاد کرد. سازمان عفو بین الملل نیروهای دولتی سوریه را متهم کرد که کشتن غیر نظامیان در قالب حملاتی سازمان یافته را به عنوان بخشی از سیاست‌های حکومت دنبال می‌کنند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد خشونت‌های حکومت بشار اسد به مرز جنایت علیه بشریت رسیده است. گزارش 70 صفحه‌ای عفو بین الملل بر مبنای مصاحبه با بیش از 200 نفر از جمله شماری از آوارگان و بستگان قربانیان تدوین شده و به گفته این سازمان نشانگر جنایت‌های سازمان یافته نیروهای دولتی در 23 شهر و روستای دو استان حلب و ادلب طی دو ماه آوریل و مه است. نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز در وین تشکیل و برگزار می شود. تعیین سقف تولید و انتخاب دبیر کل جدید این سازمان از موضوعات نشست امروز ذکر شده است، در حالی که بهای نفت در اسفند ماه می بخشید. در حالی که بهای نفت در اسفند ماه تا بشکه 130 دلار هم رسید، در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام تا زیر 100 دلار سقوط کرده است. به باور کارشناسان یکی از دلایل این کاهش قیمت افزایش تولید روزانه ی عربستان سعودی است که برای جبران تحریم نفت ایران اقدام به تولید بیشتر کرده است. ایالات متحده آمریکا و روسیه یکدیگر را به اتخاذ مواضعی نادرست در قبال بحران سوریه متهم کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه روسیه را متهم کرد که هلیکوپترهای نظامی در اختیار حکومت بشار اسد قرار می‌دهد و همچنان درخواست‌ها برای قطع روابط نظامی با سوریه را نادیده می‌گیرد. در واکنش به این سخنان، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با رد اتهام ارسال هلیکوپتر به سوریه گفت که آمریکا تجهیزات نظامی در اختیار شورشیان سوریه می‌گذارد. آمریکا این اتهام را رد کرده است. در مصر، وزارت دادگستری این کشور روز چهارشنبه نیروی پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی آن کشور را مجاز کرد تا با اختیارات بیشتری دست به بازداشت غیر نظامیان بزنند. این دستور تا هنگامی که قانون اساسی جدید در آن کشور تدوین شود معتبر خواهد بود. بنابر گزارش‌ها، این دستگیری‌ها شامل مجموعه گسترده‌ای از اتهام‌ها از جمله مقاومت در مقابل مقامات خواهد بود. پس از بیش از 30 سال دو هفته پیش با اعلام پایان وضعیت اضطراری، حق دستگیری شهروندان از تش سلب شد. فعالان سیاسی در مصر بیم از آن دارند قانون جدید برای ژنرال‌های حاکم بر آن کشور این امکان را فراهم کند که حتی پس از انتقال اداره کشور به دولت غیر نظامی، قدرت خود را همچنان در مصر حفظ کنند. اما همونطوری که وعده دادم، در اینجا میتونید برنامه انفرادی رو بشنوید. در ارتباط با برنامه‌های هفتگی ما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید با 2042022112121. این بهترین راه برای بهبود این برنامه‌هاست. از شما دعوت می‌کنم که انفرادی رو بشنوید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌هایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. بازجویی تمام می شود. بازجو گوشه لباس زندانی را می گیرد و او را از راه روی دراز عبور می دهد. زندانی در دلش خوشحال است که می تواند تا مسیر سلولش چند قدمی راه برود. بازجو زندانی را به زندانبان تحویل می دهد. در سلول باز می شود. زندانبان می گوید برو داخل. زندانی وارد سلول و در پشت سرش قفل می شود. تقی رحمانی زندانی سیاسی بود که بیش از 14 سال در سه دهه پس از انقلاب اسلامی در زندان بود. او بیش از 2 سال از این مدت را در سلول‌های انفرادی به سر برده. تقی رحمانی مهمترین مسئله سلول انفرادی را غلبه بر زمان می داند.
وارد انفرادی که میشی در حقیقت باید وارد سخت‌ترین جای زندان نباید در نظر بگیری، ولی تحمل انفرادی بستگی به رعایت چند چیز داره. شاید در وهله اول اون شخصیت انسان داره، آدمای درونگرا، آدمای گرا، انسانهایی که انگیزه دارن، آرمان یا هدفی دارن، ولی وقتی که وارد انفرادی میشی وارد دنیای درون میشی، واژه‌ای که فکر میکنی دنیا به پایان رسیده یا اینجا آخر دنیاست یا میتواند آخر دنیا باشه، و قبول کنی تو یه شرایط غیر عادی قرار منتهای اصلیه، یا زندان بر تو غلبه میکنه یا تو بر زندان، یا تو زمان رو به دست میاری یا زمان رو به دست میاری. مهمترین مسئله انفرادی غلبه بر زمان.
برای زندانی درون سلول انفرادی دنیای خارج از سلول هر روز واقعیتش را بیشتر از دست میدهد. خیالات و اوهام به سراغش آمده، چراغ روشن بالای سرش عذابش می‌دهد. فریدون نجفی آریا زندانی سیاسی با 10 سال سابقه زندان از سال 60 تا 70 خورشیدی بیش از 3 سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهردشت، قزل‌حصار و اوین به سر برده. فریدون نجفی آریا بیش از 2.5 سال به طور پیوسته در انفرادی زندان قزل‌حصار بود.
اگر تو انفرادی شما شب بتونی بخوابی، در واقع فرار از کابوس و همه چیه، زندگی رو خیلی عادی تر میکن. بعد ما در روز یه چیز 17 کیلومتر راه میرفت، ساعت نظافت داشتیم تو انفرادی، بعد ساعت پارک داشتیم که بعد از ظهر بود، یا روزای تابستون که هوا خیلی گرم بود و مگس و پشه تو سلول پر میشد، ساعت پشه کشون داشتیم، مگس کشون داشتیم. 3 ساعت ها بود که با سلولای بغل تماس داشتیم، مثلا خودم با مسعود خستون نوه آقای طالقانی، اون سلول روبروی من بود، اون ور سالون بود، من برای سالون، ما تماس دو طرف سالون هم به هم وصل کرد. ولی تو دراز مدت اگه آدم بخواد انفرادی روش فشار نیاره، باید با برنامه ریزی تو انفرادی زندگی کنه.
شایسته وطندوست زندانی سیاسی بود با 18 سال سابقه زندان. او تجربه زندانهای بندر انزلی، رشت، لاهیجان، گوهردشت و اوین را دارد. شایسته وطندوست بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را درون سلول‌های انفرادی بوده و معتقد است برنامه نداشتن درون انفرادی موجب از هم پاشیدگی زندانی می شود.
تو دوران بازجویی و بازداشت اولیه زندانیا معمولا بیشتر تمرکز روی اوضاع و احوال همون شرایط میکنن که چه اتفاقی میخواد بیفته، حواسشون به اطرافشون هست و به هر حال زندانی برای خودش یک برنامه‌ریزی میکنه. زندانی با ساعت خیلی بیشتر از کسایی که تو بیرون زندگی میکنن در ارتباطه.
هفته هاست که زندانی را نه برای بازجویی و نه برای هواخوری از سلول بیرون نیاوردند. زندانی احساس می کند ذهنش دیگر به خوبی کار نمی کند. در گوشه سلول می نشیند و تصمیم می گیرد با تخیل از سلول بیرون بیاید. رضا علیجانی، زندانی که در کارنامه سیاسیش 7 سال زندان ثبت شده، بیش از 1 سال از این دوران را در انفرادی بود که 6 ماه آن به طور پیوسته بوده.
انسان در انفرادی به لحاظ فیزیکی و به لحاظ ارتباطی بسیار محدود میشه، ولی ذهنش آزاد هست و میتونه از سلول بیرون بره و در اینجاست که زندانی نباید مرعوب و مغلوب فضایی که با جوها میسازن بشه، فضایی که میخوان بگوین تو تنها هستی، هیچ کس به فکر تو نیست و ما قدرت بیکران هستیم. من زندان اشرت‌آباد خب شبا میبردن، حالا هم برخورد فیزیکی میکردن و همه چیزایی میخواستن. وقتی که به سلول برمیگشتم هرچند فیزیکی خسته بودم، ولی سماع میکردم تو سلول و یک انبساط خاطری بهم دست میداد که و میگفتم دیدید نتونستید، و این برای خودم تجربه بسیار آرامش بخشی بود.
محمد نوریزاد زندانی سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و 1.5 سال در زندان بود. او 68 روز در سلول‌های انفرادی زندان اوین بود و 3 ماه به صورت تنها در سلول‌های بزرگتر از سلول انفرادی در بند 2 الف سپاه. محمد نوریزاد میگوید تحمل انفرادی به راهی که متهم طی کرده بستگی دارد.
جوانی که حالا هیچ اعتقادی به خدا نداشت میگفتش که برای شماها که به خدا باور دارید تحمل سلول‌های انفرادی خیلی راحت‌تره تا ما فوقش این که حالا یه ورزشی بکنید، وگرنه شماها روزه میگیرید، نماز میخونید، عبادت میکنید، بهانه زیاد دارید برای اینکه پایداری بکنید. ولی من میخوام بگم اینجورم نیست. به درستی راهی که متهم طی کرده بستگی داره. اگر فرد خودش رو بیگناه بدانه، در تلخ‌ترین لحظه‌ها میتونه شهد و شیرینی مقاومت رو بچشه و پیروز بیرون بیاد.
زندانی از بیرون سلولش صدای باز و بسته شدن درهای چند سلول را می شنود. از پشت در صدای زندانبان را می شنود که با تحکم می گوید چشمبندتون رو بکشید پایین، سرتون رو هم بالا نیارید، دست روی شونه هم بذارید و راه بیفتید. شکوفه سخی زندانی سیاسی بود که در سال 61 و هنگامی که 18 ساله بود وارد زندان شد و تا سال 69 زندانهای مختلفی را تجربه کرد. او بیش از 1.5 سال در سلول انفرادی و نزدیک به 9 ماه درون تابوت ها بود.
کاری که زندان میکنه اینه که شما رو از فضاتون جدا کنه، از فضای جامعه اول جدا میکنه، بعد از بقیه زندانیا جدا میکنه، بعد حتی میتونه از حسای پنجگانتون جدا بکنه. در مقابل این مقاومت منفی نیست که فقط آدم تحمل کنه، منتظر شه این یه روز تموم شه. مقاومت رو من فعالانه در این میبینم که نقطه در انتظار پایان این شرایط نبودنه، یعنی قبول کردن اینه که من اینجا هستم و من اینجا زندگی میکنم. سلول انفرادی رو تبدیل به خونه کردن، با هر گونه امکاناتی که دارین تبدیل به جایی بکنید که من اینجا زندگی میکنم و اینجا فضای منه. اون وقت فضا با شما دوست خواهد شد به جای اینکه دشمنتون باشه.
تقی رحمانی با بیش از 14 سال سابقه زندان میگوید سلول انفرادی را باید در دست گرفت و با امید به آن نگاه کرد.
انفرادی اگر سوارش بشی و در دستش بگیری چیزای جالبی هم داره. تنظیم رابطه با نگهبانان، باید با نگهبانان به جنگ بر نخیزی. نگهبانان یه سنتی هست در زندان، میگن نگه نگهبان خوبه یه نگهبان بده، پس دیگه داره تو بدونی باید چجوری ارتباط برقرار. بعد دنیای راهروی انفرادی، کی میاد کی میره، کوچکترین سود، کوچکترین صدا، کوچکترین رفتار برات مسئله، توجه به اونا میدنه برای خود دنیای جالبی کنه. وقتی بر زمان غلبه کردی و انفرادی در دست خودت گرفتی، اون موقع زمان به نظر من گاهی لذت بردن هم رخ میده. لحظاتی هست که احساس آرامش شدید کنی. من زمانی که تو انفرادی چایی بهم میدادن، میشه گفت نیم ساعتی در خیال خودم غرق و مست بودم و خوشحال از این گرمای چایی بود که به اصطلاح به من میتابید. چون من در انفرادی دهه 60 فقط به شما شبای جمعه و شبای شنبه چای میدم. انفرادی های اوین، در انفرادی باید با انگیزه و امید زندگی کرد. و یک چیز هم باید در نظر گیری، خلاصه امروز آخر جهان و این در باز میشه و تو میری بیرون.
زندانی در گوشه سلول نشسته و به دیوارهای سیمانی سلولش نگاه می کند. لحظاتی بعد دست به کشف نوشته‌های روی سلول می زند. اکثرشان اسم افراد و تاریخ بازداشتشان است. روی یکی از دیوارها نوشته به زندگی جدیدت لبخند بزن. در برنامه بعدی بار دیگر شما را به درون سلول‌های انفرادی می‌برم.
انفرادی جای مناسبی برای بررسی زندگی گذشته فردی است. این کارا باید در بیرون انجام بشه.